ساعت 12. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. ورزش و جامعه. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. برنامه ورزش و جامعه رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 13. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو سپری کرده باشید تا به این لحظه و در ادامه هم شنونده رادیو ورزش باشید. برنامه امروز ورزش و جامعه هم در ادامه مباحث روزهای گذشته قصد داره به یکی از موضوعات مهم در ورزش کشور بپردازه، موضوع کنترل، نظارت و ارزیابی در ورزش، که انشالله سعی میکنیم با حضور کارشناسان راجبش حرف بزنیم. امیدواریم شما هم حتما مشارکت کنید. گذشته در برنامه ورزش و جامعه ما سعی کردیم بحث کنترل، نظارت و ارزیابی رو مطرح بکنیم. شاید این واژه‌ها هر کدومش پشتش در واقع یک دنیا معنی باشه و این معانی قدری برای مخاطب عام ناآشنا و نامفهوم باشه. راجع به این موارد ما سعی می‌کنیم با نمونه، با مثال و با مصداق عینی بیشتر صحبت بکنیم تا مخاطب ما ارتباط بهتری رو باش برقرار بکنه. وقتی میگیم کنترل، یعنی اینکه ما انتظار داریم در یک بخشی از همون حوزه‌ای که مد نظرمونه، مثلا در حوزه ورزش که حالا در واقع رسالت رادیو ورزش به صورت تخصصی در این بخش هست، ما باید یک مدیر، یک مربی، حتی یک ورزشکار ما نسبت به حوزه کاری خودش اون احاطه لازم رو داشته باشه، توانایی مدیریت آن چیزی که در اختیارش هست رو به خوبی داشته باشه. ما ورزشکاری رو داریم که در یک میدان مهم ورزشی توانایی کنترل همه آن چیزی که به او ارتباط داره از جمله هوش هیجانیش رو نداره. اصطلاحاً زود جو او رو میگیره و همین جو گرفتن موجب میشه که در یک لحظه که قرار هست ما در یک رقابت مهم، مثلا مقابل تیم ملی فوتبال ژاپن، بهترین عمل کرد و بهترین عکس العمل رو نشون بدیم، تحت تأثیر فضا قرار میگیریم و به یک باره تعدادی از نفرات خط دفاعی ما سر یک صحنه با داور شروع میکنن به بحث کردن به دلیل اینکه اون استنباط ورزشکار ما درست نبوده، کنترل و احاطه لازم رو روی اتفاق درون رقابت نداشته، فرصت به تیم حریف داده میشه، گل اول زده میشه و شیرازه یک تیم، یعنی تیم ملی فوتبال کشور ما، از هم میپاشه و ما یک دوره دیگه از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو به راحتی از دست میدیم. این یکی از نمونه‌هایی هست که ما اتفاقا در حوزه ورزشکاری شاهدش هستیم. در فضای ورزش هم وقتی میخواییم ما به سراغ موضوع کنترل بریم، اتفاقات درون یک مسابقه را از روی یک هوادار و تماشاگر همیشه بررسی کرد. مسابقه مهمی هست بین مثلا پرسپولیس با تراکتورسازی، بین پرسپولیس با سپاهان، استقلال با مثلا فولاد خوزستان یا هر تیم دیگری. هوادار و تماشاگر به دلیل اینکه توانایی کنترل هیجانات خودش رو نداره و اتفاقا همون موضوع هوش هیجانی خیلی به او آموزش داده نشده، تحت تأثیر فضای درون رقابت قرار میگیره و نمیتونه خودش رو کنترل بکنه. و چه اتفاقی میفته؟ این که انان کار از دست او و حتی عوامل برنامه ریز و در واقع مدیریت مربوط به همون مجموعه خارج میشه و ما شاهد حوادث تلخ و گاهی اوقات هم زننده در فضای ورزش حرفه‌ای کشورمون میشیم. در مورد ورزشکاران ملی هم همین موضوع کنترل کاملا صدق میکنه. ورزشکاری که به جای اینکه بتونه خودش رو کنترل بکنه، حتی خواسته های درونی خودش رو کنترل کنه، تربیت دوره‌های گذشته خودش رو در سطوح مختلف کنترل بکنه و در قامت یک ورزشکار ملی در یک رقابت شرکت بکنه، تحت تأثیر جو قرار میگیره، اصطلاحا نوعی غرور او رو فرا میگیره و نهایتا از یک قهرمان وزنه‌برداری المپیک تبدیل میشه به یک ورزشکار دائم در حال شکستی که ما هرگز دیگه اوج او رو نمیبینیم. این موضوع در مورد بخش مدیریت که الا ماشاءالله نمونه و مثال و مصداق داره که سعی میکنیم در گفتگوهای برنامه امروز راجبش حرف بزنیم. آقای دکتر محمد علی همتی نژاد، دکترای مدیریت ورزشی و استاد تمام دانشگاه هستن، قرار هست که دقایقی با ایشون در بخش اول صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام علیکم. آقای مجری محترم اینقدر خوب با هیجان پیش رفتن دیگه چیزی و جایی برای من نذاشت.
اختیار دارید.
یه سخنران وقتی ابتدا خیلی خوب بدرخشه، سخنران بعدی رو در سایه میذاره.
اختیار دارید آقای دکتر، ما فقط درس پس میدیم حضور شما استادان بزرگوار و ارجمند در حوزه ورزش و این به هر حال در کنار شما بودن ها کمک کرده که مباحث رو بهتر بتونیم برای مخاطبانمون تبیین کنیم، اما سخن از صاحبش قطعا زیباتر، شیواتر و دلچسب داره. بریم به سراغ بحثمون. کنترل، نظارت و ارزیابی در ورزش، موضوعی که شاید در وجه اولش اون رو صرفا مدیریتی ببینیم، اما در لایه‌های زیرین می‌بینیم که از نهاد خانواده، از اولیه ترین بخش اجتماع ما این نمونه ها وجود داره تا برسه به در واقع پله پایانی که همون مدیران حوزه های گوناگون از جمله ورزش هستن. خواهش میکنم شما این بحث رو هم آغاز بفرمایید و هم توضیح و تبیین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم، عزیزان رادیو ورزش و همه مردم و عزیزانی که گوش میدن به این رادیو در سراسر کشور و احیانا حتی بعضی از کشورهای همسایه. خب شما خیلی کامل اشاره کردید. من مجبورم یه مقدار ابتدا دانشگاهی و خیلی مثلا سیستماتیک به موضوع نگاه بکنم، بعد هم بتونم یه مقدار جزئی و تخصصی وارد مباحثی که شما می‌فرمایید و احیانا در طول برنامه سوال جواب خواهد شد من بتونم تا حدی ادای وظیفه بکنم. خیلی کلی بگم. ببینید، معمول است میگن که نظام نظارت و ارزیابی در مرکز هر فعالیت و برنامه اجراییه. ما اگر برنامه نظارتی و برنامه ارزیابی و کنترل نداشته باشیم، هیچ برنامه درست اجرا نمیشه. اما خود این نظام نظارت، ارزیابی و کنترلی که شما اشاره کردید و حتی به هوش هیجانی کشوندید و مثال بسیار خوبی هم زدید، دفاع ما، دفاع تیم ملی جامون و حسرت بر دل ما گذاشت، اشاره خیلی خوبی بود. خود همین نظام نظارت ارزیابی برنامه‌ریزی می‌خواد. سازمان‌های زیادی در کشور از جمله فدراسیون‌ها دارن برنامه‌ریزی ورزشی می‌کنن. جوانای ما، آحاد مردم دارن از این برنامه‌ها استفاده می‌کنن. برای اینکه به این برنامه‌های ما متنوع هستن و برای اینکه بتونیم پاسخ بدیم و پاسخ اثر بخش بدیم، نیازهای اجتماعی دارن این ورزشکارای ما، نیازهای روانی دارن، عاطفی دارن، اخلاقی دارن، ما برای همه اینا احتیاج به یک سری منابع داریم، مثل منابع مالی، امکانات فیزیکی و بالاخص نیروی انسانی کارآمد. خب اینا اگر نباشد ما نمیتونیم. خدمتتون میگم بدون بهره گیری از یک سیستم نظارتی بس ما نمیتونیم به این اهداف برسیم. خب ورزشکاری که در اختیار تیم نیست، از اون طرف وقتی یخش میگیریم چرا در اختیار تیم نیستیم؟ من وقتی بزرگان فوتبال دنیا رو مطالعه میکنم به ندرت میبینم مثلا فردی یه بار بدون اجازه اونم، چون مثلا خانمش بچه به دنیا آورده رفته شهر بغل، مگه میشه در اختیار تیم نبود؟ ولی از اون طرف هم تیم پایبنده به تعهدات نیست. ببینید من اینا رو برای همون خود میگم که برگردم به اون یه بحث سیستماتیکی. میگن در حال هر نظامی باید یک دروندادی داشته باشه، بروندادی داشته باشه، این وسط یه فرایندی که این فراینده خیلی مهمه. ببین اون درونداده رو باید بهش توجه کردیم. درونداد که مثلا الان ورزشکاره هم هست، از اون طرف مثلا مربیایی که باید چیکار کنن، این ورزشکارا رو تر خوش کنن برای رسوندن به لیگ برتر، برای رسوندن به باشگاه آسیا، برای رسوندن به مثلا به تیم ملی و هر هدفی که در نظر گرفته شده. یعنی یه سری ما نیروی انسانی داریم در قالب ورزشکار، مربی، سرپرست، کادر فنی. اگر اینها تربیت نشده باشن و یا با توجه به اهداف برنامه انتخاب نشده باشن، ما اولین ضربمون اینجاست. هوش هیجانی که راجع به ورزشکار شما فرمودید، قابلیت‌های فنی، قابلیت‌های جسمانی، مهارتی، از اون ور مربی، از اون ور کادر فنی که بشناسه، نه فردی بیاد سرپرست فنی بشه، توی کادر فنی قرار بگیره بدون اینکه تخصص این کارو داشته باشه. بنابراین نیروی انسانی موجود که بالا سر کار قرار میگیره و بخشی از درونداد ما حساب میشه، توجه به اون خیلی ضروریه، که از جمله ویژگی های اون ورزشکار و مربی که ارتباط بسیار متقابل با هم دیگه دارن. ورزشکاری که باید بدونه توپ لو رفت، باید اول بره توپ رو بگیره، کمک کنه، کار جمع بشه، بعدم بیاد سر دروازه‌بانش، سر دفاعش، سر مثلا داور داد بزنه. و چرا باید داد بزنه اصلا سر داور؟ بنابراین من خواستم اون تیک تیک هایی که گفتم، خواستم در جهت یک نظام سیستماتیکی صحبت کنم.
درسته.
دورونداد رو گفتم. ببین بعد اهدافی که تعیین شده، خب بالاخره وقتی مثلا ما یه حدی از امکانات و توانمندی ورزشکاری، مربی، چیز از این قبیل داریم، ما اهدافمون رو متناسب با اینا تدوین کنیم. اگر اهداف تدوین شده باشد برای اینکه قهرمان کشور بشیم، قهرمان آسیا بشیم، این بر باید امکانات لازم رو باید براش فراهم کرده باشیم. اگر فراهم نکرده باشیم، بی خود نباید شعارش بدیم. یعنی اهداف ما رو باید متناسب با نیروهامون بکنیم، و یا اگر مثلا اهدافی کردیم که الا بالله قصدمون اینه که حتما میخوام به اون اهداف برسیم، باید برگردیم نیرو انسانیمون رو متناسب با اینا و امکاناتمون رو متناسب کنیم.
درست.
بعد فرایندی هم که تعریف میکنیم برای اینکه به اون اهداف برسیم. خب ببینید ما الان بعد از سالها رنگمون رو از دست دادیم در آسیا، یعنی داریم از دست میدیم. یعنی اصلا طبیعیه که چند روز دیگه بیان فیفا اعلام میکنه رده بندی کشورها رو، ما دیگه رده بندی رو از دست دادیم، به راحتی فیفا دی ها رو از دست دادیم. اگه قراره به یه جایی برسیم، فقط بحث نگه داشتن رنگمون هم در آسیا نیست. ببین شرکت در این مسابقات، شرکت در این فرایندا است که بعد اگه قرار قهرمان آسیا بشیم، اگه قرار بازم به راحتی به جام جهانی بریم، اینا رو از دست بدیم، ضمن اینکه رنگ از دست میدیم. از اون طرف هم خدمتتون بگم برای رسیدن به قابلیت‌های تیمی که بشه پیروزی بعدی رو داشت، قطعا ما کم میاریم. و از اون برم خروجی یک سیستم، خروجی ما عملکردمون، خب عملکردمون ببینیم چه انتظاری از ما دارن و بر اساس اون انتظار اهداف تنگ. میخوام بگم برای همه اینا یک مباحثی هست که من برای اینکه خیلی متکلم نشم، خسته نکنم، ساکت میشم که شما احیانا موردی سوال بکنید.
خواهش میکنم.
و الا من مثلا موارد زیادی هست به حال، مثلا حتی مثلا به قول شما کنترل و نظارت اینا رو باید از هم دیگه جدا بکنیم. ما الان در دانشگاه بالا سر دانشجوی کارشناسی ارشد و یا دانشجوی دکتری میذاریم راهنما، اسمش هم میشه سوپروایزر. خب این مثلا بحث نظارت رو سوپرویژن میگن، از اون بر کنترل. این کنترل بعضی میگن آقا به جای اینکه پای منو بگیری دست منو بگیر.
من بحث این وسط وجود داره، من میخواستم نظرتون راجع به این قضیه هم بدونیم. یعنی من اشاره کردم به اینکه در فضای خانواده به عنوان شاید اولیه ترین بخش از اجتماع، ما این نمونه ها رو میبینیم. از گذشته های دور وقتی از موضوع کنترل داشتیم صحبت میکردیم، معمولا دو نگاه تربیتی بود که حالا در جامعه ما همیشه این دو نگاه تربیتی در تقابل با همدیگه بودن. در یک مرحله ما کنترل رو برابر با سختگیری ارزی در واقع تعریف میکردیم، در نگاه دیگر نه، سختگیری نمیدیدیم، کنترل احاطه لازم به یک موضوع و شناخت درست اون ارزیابی میشد. کدامی که از این دو شیوه در ورزش ما امروز داره اجرا میشه؟ وقتی میگیم کنترل و نظارت و ارزیابی، منظورمون از کدام فرایندها در شرایط کنونی ورزش ایران هست؟
ببینید اگر خیلی حداقلی بخوام نگاه کنیم، کنترل همون میشه که ما مثلا ببینیم ما سازمان ما، گروه ما، تیم ما، اداره ما آیا در جهت اهداف تعیین شده برای سازمان پیش میره یا نه. که هر جا مثلا پیش نمیره یخش بگیریم بگیم باید اصلاح کن. اگر بخوام خیلی حداقلی نگاه کنیم، این همون پا گرفتنه. من گفتم استاد راهنما رو اصطلاح انگلیسیش هم حتی گفتم استاد راهنما نیومده پای دانشجو رو بگیره، استاد راهنما اومده کمک کنه، هدایت کنه دانشجوش تا چیکار کنه، دفاع کنه. پس اگر اینطور نگاه کنیم، ما نظامای ارزیابی پیشرفته و استانداردی در دنیا داریم که نمیاد فقط کنترل کنه ببینه که آیا در جهت اهداف پیش میریم یا نه، داره کنترل میکنه، داره نظارت میکنه ببینه آیا به یک نظام برتر داره میرسه یا نه. داره میگه که خدمت شما بگم ابزار جهت کمک به سازمان ها اطمینان از تحقق استقرار سیستم های مدیریتی مناسب، وسیله برای سنجش میزان قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار. ببینید شناسایی فاصله سپس راهل با انگیزه. یعنی میخوام بگم که این دیدگاه ها وقتی مثلا صحبت از سیستم مربوط به بنیاد کیفیت فراگیر اروپا میکنیم، مثلا به این شکل داره میدونه که مرتب مثلا کنترل نظارت بکنه تا همش مثلا سازمان تعالی پیدا کنه، گروه تیم تعالی پیدا کنه، برسه مرتب برسه رضایت مشتری و هم افزایش رضایت مشتری. و اگه اینطوری بخوام نگاه کنیم دیگه اون دیدگاه رو باید ول کنیم، بچسبیم فقط ایراد از همش باید ما در حد امکان باید کمک کنیم گروه تعالی پیدا کنه، رشد پیدا کنه، تا اونجا که میتونیم به جای تنبیه کردن با تشویق جلو بریم. ولی خود در جای خودم لازم شد و تنبیه انجام
خب یه بحثی های دکتر، این که میگیم ما در واقع گروه تعالی پیدا بکنه یا حتی اهداف یک سازمان به شکل بهتری در واقع بهش ما دست پیدا بکنیم، بر اساس کدوم استاندارده؟ یعنی در واقع ما اگه قرار هست که در کشور خودمون بگیم عمل کرده مثلا فلان مدیر چگونه بوده، آیا از اون استانداردهای لازم برخوردار بودی یا خیر، و توی این فرایند کنترل، نظارت و ارزیابی به این نتیجه برسیم که این مدیر صلاحیت ادامه کار یا حضور در یک پست بالاتر یا حتی حضور در یک بخش مدیریتی دیگر رو داره یا خیر، این بر اساس کدام ساختار و کدام استاندارد ساختاری داره اتفاق میفته؟
ببینیم ما برای نصب هر مدیری باید به اون مسئولیتی که میخوام بهش بدیم، اون مسئولیت چه ویژگی باید داشته باشه؟ مدیر ما باید فراتر از اون ویژگی ها باید صلاحیت های داشته باشه نصب بشه. اگر مدیر اون ویژگی ها رو نداشته باشد، اون صلاحیت ها رو نداشته باشد، تخصص، تجربه و هر چیزی که باید میشه بوده، هنر مدیریتی، سابقه مدیریت، مدت ها باید معاون باشد، مدت ها باید کارهای پایین تر از اون رو انجام داده باشد، تا به این نکات توجه نکنیم مطمئن باشید ما مدیر ما نمیتونه مدیر موفقیت را در بیاد. باید اون صلاحیت لازم را داشته باشه. صلاحیت فقط مدرک نیست، مدرک از سن، از تجربه، از تجربه مدیریتی های مدیریت های قبلی، از حد یا مدیریت های موازیت. خب اگر این واجد این شرایط و صلاحیت ها نباشد، اصلا مدیر نمیتونه اون کار را نمیشناسه، نمیتونه در جهت اهداف اون تیم یا اون سازمان قدم برداره و بتونه اون تیم رو به موفقیت برسونه. مدیری که با لابی میاد، مدیری که بدون تخصص میاد، مدیری که بدون تجربه این کار بلند شو بیاد، یا بعضن حتی از اون بر مدیر ناز، ما بعضن مدیریت ناز داریم، مثلا چون از یه جایی دیگه برداشته شده این بر مثلا یه پست دیگه میدیم دلشو به دست بیاریم، بعد با کوچکترین فشاری قصد این داره که ول کنه بره جای دیگه و همش برای ما ناز بکنه و بعد دست نشانده فردی باشد یا قدرت نیروی باشد که از اون داره دست میگیره. خب به این شکل باشد ما قاعدتا نمیتونیم انتظار داشته باشیم از این و یا خدمت بتونیم کنترلش کنیم، بتونیم مثلا بهش توصیه بکنیم مثلا شما به این شکل میتونی این سازمان ما رو پیشرفت بدی.
یه نکته دیگر را ما دکتر از خدمتتون بپرسم، اونم این که ما شاهد این هستیم که حالا در بخش مدیریتی گاهی اوقات همونطور که شما هم توی صحبتتون بهش اشاره کردید، افراد لزوماً بر اساس صلاحیت‌ها به کارهای مختلف در واقع گماشته نمیشن. گاهی اوقات ما شاهد این هستیم که مثلا یک فردی رو بر اساس نزدیکی با یک سلیقه، حالا ممکنه سلیقه فکری باشه، سلیقه سیاسی باشه، سلیقه اجتماعی باشه، حتی سلیقه اقتصادی باشه، به هر حال نوع نگاه اقتصادی مثلا مدیر بالاتر رو میتونه تو مجموعه خودش به شکلی اجرا بکنه، به کاری در واقع ازش استفاده میشه و در واقع این موقعیت در اختیارش قرار میگیره. من مواردی بوده با دوستانی که در مقاطعی رئیس فدراسیون بودن صحبت میکردم، گفتن که مثلا نفر اول ورزش کشور در مقطعی من رو صدا کرد، گفتش که این فدراسیون و این فدراسیون این فدراسیون هست، کدوم دوست داری بری؟
بله.
یعنی
بله.
این مورد رو، یعنی واقعا این اتفاق افتاده، من حالا لازم باشه در مقطعی میتونیم به اسمم اشاره بکنیم، اما ترجیح به اسامی عنوان نشه. بله. ولی این موضوع اتفاق میفته. من عرضم این است که آیا صلاحیت آدم ها به قدری در واقع از یک گستره فراوانی برخوردار هست که میتونه مثلا همزمان بین 3 یا 4 انتخاب در یک در چند فدراسیون ورزشی از او استفاده بشود، یا نه این اصلا به عنوان اولویت نیست صلاحیت های فرد و فقط اون نزدیکی در واقع تفکرات کفایت میکنه؟
ببینید، کسی یا سیستمی که این اعتقاد داشته باشه یک فرد میتونه فدراسیون مختلف را بچرخونه، همون سیستم مشکل داره. همین فرد همه کاره هیچ کار است. نمیشه. ببینید، یا اگر مثلا اون مقام بالاتر داره این تشخیص میده، این در هر یک از اینا میتونه چی بکنه، اون به اون مقام بالاتر باید شک کرد. خب. اون مقام بالاتر باید شک کرد که اون شناخت درستی نداره، و یا اهداف این فدراسیون ها اینقدر خدمت شما بگم که آسون، ساده و سهل وصول دیده شده که میگه با هر کس بره، یا این فرد در هر یک از این فدراسیون بره میتونه چیکار کنه، همین نیاز بکنه این رو به اون اهداف برسونه. خب قاعدتا باید اونجا رو شک، یا انتظاری که از اون فدراسیون‌ها هست باید در انتها دید که چه انتظاریه. ما قاعدتا ما 4 سال یه بار بازی آسیایی داریم، 4 سال یه بار المپیک داریم. قاعدتا هر یک از فدراسیون‌های ما اهداف مشخصی، چه برنامه سالانه دارن چه برنامه 4 ساله دارن برای اینکه اونو برسن. خب قاعدتا کسی رو می‌خوام بذاریم بالا سر این کار باید بتونه برسونه، اون کس هم صلاحیت داشته باشه. فقط هم بحث صلاحیت ها نیست، به من مثلا نیروی انسانی روش خیلی تاکید داره، هم نیروی انسانی واجد شرایط، هم نظامی که نیروی انسانی ما رو خوب نگه داره، نیروی انسانی از مدیریت گرفته تا کارکنان تا بدن میانی و به قولی خط مقدم میشه، همه اینه نظام آموزشی هم باید داشته باشه که مرتب یاد بگیرن.
درست.
مرتب در جریان آیین‌نامه قرار بگیرن، روال قرار بگیرن. بعض موقع نظام خدمتتون بگم که ویزا دادن یک کشور امکان داره عوض شده باشد، ما مثلا برای خودمون همه کارامونو به درستی انجام بدیم، تیم همه آماده باشه مثلا برای ویزا دیر اقدام بکنیم، یا فلان شرایطشون انجام ندیم. میخوام بگم که بحث نگهداری فقط مال سازمان ها، مال ساختمان نیست که بگیم تعمیرات نگهداری، نه انسان هم تعمیرات نگهداری میخواد، نیروی انسانی ما آموزش میخواد، برای توسعه مرتب ما باید بهش آموزش بدیم، این آموزش هامون هم باید درست خوب تقسیم بکنیم بینشون. به راحتی این فرصت های دوره خارج از کشور را در اختیار هر کس قرار ندیم، دوره داخلی را به راحتی سنبل نکنیم، دوره بیرونی را به راحتی سنبل نکنیم، از این دوره آموزشی خوب باید استفاده کنیم. ما مدیران منتظر باید تربیت بکنیم که متاسفانه کمتر رئیس فدراسیون این کارو میکنه، یعنی مثلا اینکه مثلا یک دبیری را مرتب بغل گوش خودشون داشته باشن تا به فاصله کمی این مثلا بشه چیز بشه رئیس فدراسیون، نه که من مرتب یه دبیر ضعیفی داشته باشم که هیچ وقت نیاد جای منو بگیره. من همش مثلا حواسم به این باشه که این فل حال حالا با من کاری کردم. فوتبال داریم دیگه، من نمیدونم که این آقای تاج و آقای کفاشیان دست از سر فوتبال ما بردارن تا یه نفسی بکشیم که کسای دیگری هم شاید باشن بتونن یه کاری تو فوتبال بکنن. من ببخشید، من ادامه نمیدم که شما سوال بکنید.
درود به شما، خیلی متشکرم. ما فقط حالا برای جمع‌بندی بحثم من یک سوال دیگه خدمتتون بپرسم، چون دوستان دیگری هم قرار هست به جمع اضافه بشن، و اون این که خب ما توی یک فرایندی قرار گرفتیم که ضرورت داره موضوع کنترل، نظارت و ارزیابی رو به عنوان اولویت بدونیم. از طرفی هنوز هم مدیران سنتی و هم شیوه های مدیریت سنتی در ورزش ما قوقا داره میکنه، یعنی کار خودشو داره میکنه، هر روز هم یک سری نمونه و نشانه و در واقع اصطلاحاً علائمی رو میبینیم که خیلی هم جای خرسندی نداره، ولی به هر حال وجود داره. از طرفی ما شاهدین هم هستیم که بازگشت به عقب هم گاهی اوقات در ورزش اتفاق میفته، یعنی یک شیوه، یک روش مدیریتی در مقطعی در یک بخشی از ورزش وجود داشته حالا درست یا غلطش، به هر حال اون مرحله ازش گذر کرده شده و ما به در واقع مرحله جدیدی رسیدیم، اما دوباره بازگشت به عقب رو شاهد هستیم. نمونه های زیادی هم میشه براش عنوان کرد، مثلا بحث باشگاه پرسپولیس. آقای انصاری فرد الان مدیر عامل این باشگاه هستند، در یه مقطعی ایشون بودند، رفتند، دوباره بعد از چند دوباره دوره دوباره رسیدیم به این نام. در فدراسیون والیبال کشورمون آقای داورزنی در مقطعی مسئول بودند، حالا موفقیت ها و دوره اوج والیبال اصلا قابل کتمان نیست، اما از این دوره یک گذر اتفاق افتاد، باز هم برگشتیم به روزهای گذشته. این رو چطور ارزیابی بکنیم؟ این تو همون فرایند کنترل، نظارت و ارزیابی آیا می گنجه یا ما شیوه هایی رو داریم میریم که لزوماً شاید حالا با در واقع استانداردهای دنیا همخوان نیست؟
به نظر من نمی گنجه. تا یه جایی ما لازم داریم از تجربه استفاده بکنیم، ولی صرف تجربه خب بالاخره این سن داره میره بالا.
بله.
این آقای انصاری فرمون انصاری و سابق نیست، داره سنش رفته بالا، تجربهش زیاد شده ولی سنم رفته بالا. یعنی باید آقای انصاری فر کنار خودش افرادی رو تربیت بکنه که انصاری فرد بعدی باشن، نه که مراد ما انصاری فر نباید از دست بدیم به عنوان مشاور، مشاور با برنامه. نه، خیلی جا مشاورها مشاورهای فرمالیته هستن. به نظر من این روال درست نیست. درست زمان آقای داورزنی موفق بود، البته از زمان آقای یزدانی خرم شروع شد. من این شاهد بودم بالی واسه هیروشیما، خودم هم حضور داشتم. والیبال ما اون موقع به قولی خرس وسط تیمای دیگه بود، ولی از اون موقع یک نظام استعدادیابی خوبی گذاشتیم، خوبی رو جمع کرد، رسیدیم به اینجا آقای داورزنی رحمتش. ولی من در کل امکان داره مثلا اینا بیان دوباره یه شوکی وارد بکنن، ولی در کل با این روال موافق نیستم. من میخوام بگم باید از تجربه دنیا استفاده کنیم. مگر آقای فرگوسن نمیتونست همچنان تا چند سال ادامه بده منچستر قهرمان نگه داره، ولی به راحتی در اوج کشید کنار، بازنشست شد. منم به این اعتقاد دارم، من اعتقاد دارم باید برگردیم واقعا، بریم سراغ دنیا، از الگو استفاده کنیم. ببینیم ما مستقل از هر نوع سازمانی الگوی استانداردی داریم، در دنیا داره ازش استفاده میشه. ببین الگوهای اروپایی ها دارن، خب به راحتی ما و تازه الگوهای بومی سازی شده داریم که باید سراغ اینا بریم، از این الگو استفاده کنیم. یک نظام نظارت ارزشیابی درستی باید با در وزارت ورزش ما باید ایجاد بکنیم، باید در کمیته ملی المپیک، بعد اینا همان کنار هم دیگه یک نظام مرتبط با هم دیگه هم باید باشه، ولی چون نمیتونیم ما برای کمیته ملی المپیک جدا برنامه‌ریزی کنیم، برای وزارت ورزش جدا برنامه‌ریزی کنیم و برای حتی سازمان‌های سایر بقولی نهادهای دولتی و غیر دولتی باید مثلا اینا رو در کنار همدیگه ببینیم، چون اینا دارن با هم جلو میرن و بعضن هم تو کار همدیگه تداخل دارن. بنابراین من توصیه میکنم ما تر جامع ورزش رو متاسفانه از دست دادیم. سرمایه خیلی زیادی اون موقع صرف شد، من خودم درگیر کار بودم، افراد خوبی بالا سر کار بودن، هم از بخش ورزش آقای دکتر قره‌خان رو، هم از اونور آقای دکتر رمضانی که کننده این کار بودن. متاسفانه اون کار فقط در حد این که یک سری پروژه های تحقیقاتی از دلش در بیاد، یعنی واقعا یه شوک مطالعاتی فکری خیلی خوبی اون به بدنه ورزش کشور وارد کرد، ولی خیلی کم اجرایی شد، اون رو از دست دادیم. ما لازمه که سیستم نظارت ارزشیابی واقعا یک بومان، یک طرح ملی، یک چند تا پیشکسوت علم و عمل در ورزش بشینه، این نظام را با هم فکری همه متخصصین ورزش کشور طراحی و تدوین بکنیم و از این ما استفاده کنیم. ما ورودی هامون رو باید کنترل کنیم، خروجی را باید متناسب با ورودی و فرایند انتظار داشته باشیم، و اگر خواستیم خروجی را اصل بذاریم الا بلا خروجی باید فلان کیفیت را داشته باشد، باید برگردیم فرایندمون نگاه کنیم ببینیم فرایند ما را به اون خروجی میرسونه یا نه، برگردیم ببینیم نیرو انسانی که یا ورودی هامون، امکاناتمون، تحصیلاتون میتونه جواب بده. یعنی من ببخشید،
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از صحبتتون، بسیار استفاده کردیم و براتون آرزوی توفیق داریم.
قربان محبت شما، منم
ازتون بخیر باشه،
خدا ممنون که این فرصت رو
زنده باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار.